آرزوترین بها آرزوترین بها ای آرزوترین بها تنها امید روزگار تنها امید روزگار آرامش دلهای زار آرامش
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. انشاءالله حالتون خوب باشه و در ظل توجهات حضرت ولیعصر انشاءالله آخر عاقبت به خیر باشید. با افتخار از شبکه جهانی ولایت و برنامه انتظار سبز به طور معمول رأس ساعت 20 و 30 دقیقه یعنی همون 8 و نیم شب تا 9 و نیم شب شبهای چهارشنبه یا سه شنبه شبها در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور کارشناسان، اندیشمندان و کسانی که در حوزه مهدویت کار کردن. برنامه مزین هست به نام نامی حضرت ابوالصالح حل مهدی. امیدوارم که آقا خودشون عنایت بکنن برنامه خوب و درست درمونی رو داشته باشیم. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستم، علیرضا عابدی، و چند وقتی هست که در این برنامه در خدمت شما هستیم. سلام ویژه دارم خدمت همه کسانی که در خارج از مرزهای ایران اسلامی، ایران عزیزمون دارن صدا و تصویر ما رو میبینن و میشنون. انشاءالله هر جا هستید برای همدیگه دعا کنید. میگن اگر قرار هست برای همدیگه دعا بکنیم، دعا بهتر و زودتر انشاءالله استجابه، درجه استجابت میرسه. توی این روزایی هم که یه مقداری بحث سلامتی در حاله از ابهام قرار داره و اصطلاحاً هر کسی از این ویروس منحوس که هر روزم خلاصه هر دم از این باغ بر میرسد، یه جورایی هر سری داره یک سوشی از این بیماری دامنگیر جامعه بشریت میشه، انشالله که انگار باید یه نگاه قدسی و نگاه توحیدی باشد تا این بساط جمع بشه برای سلامتی همه کسانی که در این حوزه دارن کار میکنن، کادر درمانن، کسانی که مراعات برحال ما باید مراعات بکنیم به لحاظ فاصله اجتماعی و اینها. انشالله خدایی نکرده به این ویروس منحوس انشالله مبتلا نشیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه انتظار سبز. تقریبا یک سالی هستش که حاج آقا رو من ندیده بودم، امشب دیدمشون. استاد سید صادق میرشفیعی عزیز و سید اولاد پیغمبر. حاج آقا سلام، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتونم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه زیبا و جذاب، امیدواریم که خدای متعال همه رو به سلامتی موفق کنه به مرضیات خدا و قلب نازنین حضرت مهدی ارواح و نافدا.
انشالله. آج آقا شما سید اولاد پیغمبرید، خیلی دعا کنید دیگه. خلاصه این روزا هم باید رعایت کرد، ولی در کنار رعایت و مسائل بهداشتی واقعا بحث اون نگاه توحیدی خیلی مهمه.
بله، رعایت که یک وظیفه عمومی و همگانی و همیشگیست.
درست.
رعایت کنم یعنی حق خودم رو، حق مردم رو
بدونم.
حق خودم اگه ضایع بشه یه گناه حساب میشه، ظلم به نفس جایز نی. اگر حق مردم ضایع بشه، حق الناس، بزرگترین گناهی که باید ازش ترسید حق الناس، چون بسیاری از حقوقی که مربوط به خدا و خود بنده است راحت تر آمرزیده میشه، خیلی راحت. اما حق الناس رو مردم باید بگذرن. شما کجا مردم رو همه رو میتونی صدا کنی، اونا رو که حقشون رو ضایع کردی راضیشون کنی؟
درست.
به همین خاطر کارهایی که مربوط به حق و ناس میشه باید بیشتر مواظب و مراقب باشی.
درسته.
انشالله که همه مراقبش.
انشالله که زودتر این بساط جمع بشه.
الهی آمین.
خب خوبی شما الحمدلله سلامتین. ما میخوایم وارد بحثمون بشیم. بینندگان عزیز بدونم از قبل برنامه با استاد صحبت کردیم، یه خوش سلیقگی استاد انجام دادن در رابطه با اون بحثی که امشب میخوان برامون صحبت بکنن. با توجه که ماه ذی‌حجه هستیم و قطعا در کلام آقا رسول الله، در کلام آقا امیرالمومنین، حتما اون برایند بردار ولایت آقا حضرت ولیعصر هستن و قطعا رگه هایی از مهدویت توی قدیر هم هست با توجه به موقعیت زمانی که الان هستیم.
بله.
و خلاصه میخوایم ارتباط بدیم به لحاظ زمانی ماه ذی‌حجه و اتفاقات خیلی خوشگل و زیبایی که توی این ماه افتاده و به شهر الولایه معروف هست رو با بحث مهدویت. حالا اینکه از کجا میخواید شروع بکنید دیگه با خودت.
بله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. جمله ای که همه مؤمنین باید حفظ باشند برای ایام ولایت و شهر الولایه، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حالا که با این مقدمه شما شروع کردین، من خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض کنم که ماه ذی‌الحجه اونقدر مناسبت‌های ولایی داره که بزرگان دین بعضی فرمودن باید این ماه رو بگیم شهر الولایه، ماه ولایت.
یعنی مناسبت... غیر از قدیر و
بله غیر از موضوع قدیر، یکیش موضوع قدیره. عرض به محضر شریفتون که از اولین شب ماه ذی‌الحجه که طبق نقل بعضی از مورخین و محدثین شب عقد و ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما شروع میشه،
همین دیروز
بله
خب.
تا 25 ماه ذی‌الحجه همش پر از مناسبت، بالاخص از روز نهم که روز سد الابواب. سد الابواب اینه که پیغمبر خدا از طرف خدای متعال اعلان کرد تمام کسانی که دری از منزلشون به سمت مسجد النبی باز کردن همه باید درها رو ببند الا در خانه آقا رسول الله و در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام که بهش میگن سد الابواب. بعد همه تعجب کردن، بعضی هم اعتراض کردن
چرا؟
یا رسول الله، حتی عموی پیغمبر خدا عباس گفت یا رسول الله یعنی ما هم در حضرت فرمود بله من هیچ دری رو نبستم و هیچ دری رو من باز نکردم، تمام این درها به امر خدا بسته شد.
هیچ دری رو نبستم
من نبستم و
از
هیچ دری رو
من باز نکردم.
من باز نکردم یعنی این دری که باز مونده در خانه علی ابن ابی طالب این امر خداست که باید تنها این در به سمت مسجد باز باشه و تمام این درهایی که امر شد بسته بشه من امر نکردم، این امر خداست. بهش میگن ماجرای سد الابواب که یکی از امتیازات و ویژگی علی ابن ابی طالب علیه السلام. عید قربان روز دهم ذی‌الحجه است که باز مناسبت ولایی داره، مراسم حج و قصه حضرت ابراهیم و ذبح حضرت اسماعیل و عرفه و تمام اون مراسم حج. آره. مراسمیه که همه جای پای ولایت که انشالله در روزهای آینده که برنامه های مختلف خواهد داشت شبکه ولایت، معمولا از کارشناس های مختلف استفاده کردن و استفاده میکنن و این مناسبت ها رو یکی پس از دیگری امیدواریم که کارشناس ها بیان کرده باشن و حتما هم برنامه تهیه دیده شده تا روز 25 عرض کردم پر از مناسبته که 6 از مناسبتهاش هم آیات قرآن داره، یعنی یه آیه قرآن داریم که خبر از این مناسبت مثلا همون عید قربان یکی از مناسبتهاش ابلاغ آیات براءت. آیات براءت اون آیات اولیه سوره توبه است که از طرف خدا و رسول خدا و رسول خدا یه اعلان براءت و بیزاری است علیه کفار و بت‌پرست‌های شهر مکه و بت‌پرستایی که اونجا جمع می‌شدن.
اینم در ماه ذی‌الحجه.
بله، ایام ذی‌الحجه، ایام مراسم حج. خب. اونا می‌آمدن دور خانه کعبه که پر از بت کرده بودن، دور اون خانه می‌گشتن، دور بت‌هاشون می‌گشتن، بت‌هاشون رو سجده می‌کردن، مراسم خاصی که خودشون سر هم بافته بودن. خب این آیات رو آقا رسول الله اعظم دست کی بدن؟ فعلا مکه فتح نشده، مسلمان ها تو مدینه هستن، با اهل مکه جنگ دارن، کلی با هم جنگ و منازعه و پیغمبر خدا از اونجا هجرت کرده. خب این آیات رو اول دادن به ابوبکر ببره، برو اهل مکه با تو خیلی دعوا نده. حالا اینو تحلیل من عرض میکنم، چرا که در جنگ ها خب شما نقش یه طوری بوده که الان کینه ای با تو ندارن. دادن دست ابوبکر رو، ابوبکر از مدینه حرکت کرده که دو تا منزل که بیرون رفت، یه وقت وحی آمد بر پیغمبر خدا که لا یعدی انک الا انت او رجل منک، ای پیغمبر من کار شما رو کسی نمیتونه انجام بده مگر خودت یا یک مردی که از تو باشه، از جنس تو باشه، کار تو رو
یا خودت
یا یک مردی که از تو باشه، یعنی از جنس تو باشه. لذا فوری آقا رسول الله علی ابن ابی طالب علیه السلام فرستادن دو منزلی شهر مدینه، آیات رو تحویل گرفتن از ابوبکر و فرمودن شما برگرد مدینه.
عجب.
آقا امیرالمومنین آمدن دهم، یازدهم، دوازدهم، دو سه روز تو اوج شلوغی شهر مکه و مراسم که کفار اون موقع داشتن در اطراف خانه کعبه و سرزمین مکه، در بین اون جمعیت ها که اکثرا با علی ابن ابی طالب علیه السلام کینه و دشمنی داشتن، چون در تمام جنگ ها فاتح علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینا از دست حضرت ضربه خیلی خورده بودن. آقا امام سجاد می فرماد انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله، من بینی اینا رو جدا کردم، بریدم تا مجبور شدم بگن لا اله الا الله. در اصل که مناسبت های بسیار مهم
در ماه ذی‌الحجه،
خب. آره.
حالا تا 25 حالا میخوایم بحث اون فاصله نگیریم.
احسن تو.
و با توجه به اینکه برنامه انتظار سبز هست و مزین به نام نامی حضرت ولی عصر هست، حالا میخوایم ببینیم ایام ذی‌الحجه و به هر حال بحث مهدویت.
بله، عرض به محضرتون که من همین خواستم اجمالاً اشاره کرده باشم که مناسبت های بسیار مهم ولایی داریم و ماه ذی‌الحجه میشه شهر الولایه و اوج تمام این مناسبت ها و قلش قدیر.
قدیر
در قدیر خم اتفاق بسیار مهمی افتاده و آقا رسول الله اعظم به امر خدا جانشین بلا فصل خودشون علی ابن ابی طالب علیه السلام و 11 فرزند امیر المؤمنین که ذریه رسول الله هستن و یکی پس از دیگری امام و حجت خدا بر خلقن، اینا رو معرفی کرده. یعنی با روز قدیر و خطبه قدیریه و مراسم قدیر پیغمبر خدا هم امیر المؤمنین رو معرفی کرد، هم امام حسن، هم امام حسین تا حضرت مهدی علیهم صلوات الله.
ای پس این نیست که فقط ولایت آقا امیرالمومنین بهش پرداخته
شده؟ بله، نه اینطور نیست دیگه. این امر ولایت باید به طور واضح و کامل اون روز باید انجام میشد.
خب
پای ریزی میشد تا مردم اصلا بدانن که بعد از آقا رسول الله علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب بعد چی؟ مردم که بلا تکلیف نمیشه گذاشت. بعد هم تمام اینها به امر خدا و معرفی خدا انجام شده. فرمود بعدش فرزندم حسن، بعد از او فرزندم حسین، تا آخرین اونها فرزندم حضرت مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه و شریف. بعد حضرت با این مقدمات و تشکیلات بسیار مهم اون روز مطلب رو رسوندن به موضوع حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و یه بخشی از خطبه قدیریه رو اختصاص دادن به معرفی اون حضرت و کارهایی که حضرت مهدی علیه السلام بناست بیان و انجام بده. خب یه حاشیه دیگه بریم و برگردیم در این قسمت. بعدنی که بینندگان عزیز وجود مقدس حضرت مهدی ارواحنا فدا یک شخصیت و یک جایگاه و یک موقعیتی دارن در این عالم هستی و در مهر چینی های خدای متعال، این مهره عظیم ولایت یه جایی از خلقت گذاشته شده و در یک نوبتی از نوبت بندی های خدا ایشون قرار داره که آمدنش و ظهورش و امامتش و حکومتش یک تحول بسیار بزرگی در عالم ایجاد میکنه و این تحول بسیار بزرگ منتها آرزوی همه انبیا و اولیا بوده تا کنون. یعنی از حضرت آدم صفی الله قصه حضرت مهدی علیه السلام مطرح بوده، هر پیامبری و جانشین پیامبری که می آمد جزء پیام ها و اسرار آسمانی که برای امتش می فرمود یکی خبر آمدن مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده در آخر الزمان. یعنی جزء خبرهای مهم، تیتر بزرگ خبرهای آسمانی خبر حضرت مهدی علیه السلام. لذا همه انبیا خبر دادن، کتابهای آسمانی، تورات، انجیل، زبور، خبر حضرت مهدی علیه السلام تو تمام اون کتابها آمده. ولی آن شما مکرر میشنوین که به نوعی مذاهب و ادیان دیگر هم منتظر آمدن اون موعود آسمانی هستن. مسیحیت یه جوری منتظرن، یهودیت یه جوری منتظرن، ادیان دیگه یه جور منتظرن، حتی اونایی هم که لائیکن، مذهب و مرامی ندارن، اگر به فطرتشون مراجعه کنید ببینید اونها هم یه انتظار فرجی دارن.
آره، شاید به غلط
مصداقشو غلط تطبیق میکنن، یعنی نمیدونن این کیه، ولی منتظر منجی هستن. انگار جزء سرشت و خلقت این عالم هستی وجود اون منجی
که یه اتفاقی یه روزی یه جایی خواهد افتاد
که خدای متعال این طراحی که خدای متعال کردن برای این آدم و عالم یه طراحی ناقصی نیست. وجود آقا حضرت مهدی ارواحنا فدا و فرج و ظهور اون حضرت این طرح کلان خلقت خدا رو تکمیل میکنه دیگه. یعنی اگر حضرت نباشن جز این خلقت، اصلا خلقت انگار ناقص. تمام این مقدمات باید فراهم بشه برسه به یک روزی که اون موعود آسمانی بیاد و طرح جامع و کامل خدا و اولیاء خدا تازه پیاده بشه و گسترش پیدا کنه. غرض
حاجا دوستان یه پرانتزی باز بکنم. ببینید حالا انشالله یه فضای فراهم بشه، فرصتی، نمیخوایم بحث ایام ماه ذی‌حجه و مهدویت فاصله بگیریم، ولی خیلی دوست داریم دیدگاه مذاهب دیگران و حتی شما میگید آقا طرف لایکه ولی منتظر یه جوری اتفاقی یه جایی بیفته. حالا درسته دوچار یک سردرگمی هست، ولی این که میگید هر پیامبری اومده، هر جانشین پیامبری اومده یه صحبتی راجع به بحث مهدویت کرده، این چالشی است که خیلی از سوالات ذهن جوان امروزه که حالا مثلا دیدگاه مسیحیت راجع به بحث مهدویت چی هست. حالا مثلا اونی که اصلا دین نداره، اونی که تو شرق آسیا داره زندگی میکنه و لایکه، اون حالا اینا چی میگن، اینا قراره که چه اتفاقی براشون بیفته.
فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. هر بچه‌ای که از پدر و مادر متولد میشه ابتداءً خلقتش، سرشتش بر اساس سرشت و خلقت توحیدیه. یعنی اون لائی، کمونیست، هرچی از مادر که متولد میشه یه نمکی تو خلقتش هست. اون نمکه چیه؟ اون نمکه اینه که این تو اعماق جان و روحش واله و شیدای خداست، دنبال او میگرده. اگر این نباشه تو خلقت، تکلیف معنا نداره. اگر خدای متعال فرزندان این انسانها رو یه جوری خلق کنه که اصلا ذاتاً دنبال خدا نی، خب پس قیامت خدای متعال نمیتونه ازش بپرسه چرا بیراه رفتی، چون میگه خدای اول به من راه رو نشون میدادی،
یه زمینه‌ای تو من ایجاد میکردی،
تو زمینه ایجاد میکردی تا حالا ازم بپرسی چرا بیراه رفتی.
درسته.
لذا فرموده فالهمها فجورها و تقواها، اصلا مادرزاد خوبیها و بدیها رو یادش دادی
فطری.
بله. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. خدای متعال خلقت این بشر رو میزون قرار داد و هدایتش کرد. بهش میگن هدایت تکوینی.
بله.
یعنی یه باتری خدا تو وجود شما گذاشته.
کار نداره چه دینی هستی.
روز اول شارژت کرده که دنبال خودش بگرد.
همون گرایش به پرستشی که هست.
گرایش به خدا داره ذاتن. خب وقتی میگیم فطرت بشر خدا جوست، فطرت بشر رو به خوبی ها یه میلی داره.
بله.
پس داخل این خلقت یه هدایتی هست، یه هدایتی تو خلقتش هست. تو اون هدایتی خلقتی و سرشت اولیه هر چه هست بیرون باید یه معادلی داشته باشه. مثل اینکه شما الان در باطنتون تشنه میشین، خدا بیرون چی قرار داده؟
آب قرار داده.
گرسنه میشین، خدا بیرون
غذا
قرار داده. دوست دارید تفریح کنید، خدا بیرون منظره و هرچی اون تو گذاشته خدای متعال،
نیازش بیرون برطرف شده. درسته.
نیاز فطری بشریت. آره. منجی عالم.
ای جان،
منجی عالم نیاز فطری همه انسان هاست. لذا اگر هر انسانی رو در هر شرایط روحی ببری یک کمی تو خلوت خودش که بتونه اون اعماق دلش رو باز کنه و حرف بزنه، اون عرض کنم که قنچه گلی که تو اعماق وجودش اون بشکافه و بوی عطرش بیرون بیاد، اون یه سراغی از حضرت مهدی میگیره ولو اسمشو ندونه، میگه اون آقا، اون راه نجات، اون وعده‌ای که تو اعماق دل من هست که یکی میاد بالاخره کارو درست
یه جوری میشه.
اون تو میگرده دنبال حضرت مهدی علیه السلام. کی این اشتها رو قرار داده؟ این اشتها رو به حضرت مهدی، به منجی عالم خدا قرار داده. همون خدایی که این اشتها رو، این شوق رو، این علاقه رو، این تشنگی رو در شما و همه خلق قرار داده، در مقابلش هم آب و نور ولایت رو حضرت مهدی ارواح و نافدا و بقیه انبیا و اولیا رو قرار داده که بیرون اگه کسی با این اشتها اومد، یه کسی باشه جواب شو بده.
بله، همینطور.
درست شد؟
بله. عجب، خیلی بحث جذابی، فکر کنم خیلی برنامه خور باشه اصطلاحا.
بله،
برنامه. خیلی بحث. آره.
بله، بله.
خب بریم سراغ بحث مباحث قدیر و مشخصا خطبه مهدویت و خطبه قدیر و دیدگاه آقا رسول الله توی ایام قدیر و اینجور چیز.
داشتم همینو مقدمه چینی میکردم خدمت عزیز عالی. پس تمام انبیا و اولیا بشارت حضرت مهدی ارواح و نافداه رو دادند. خبرشون خبر بسیار مهمی بوده، این خبر رو همشون به نوعی داشتند. وقتی میرسیم به خاتم الانبیا، بیشترین خبرها راجع به حضرت مهدی رو خاتم الانبیا باید منتشر کنند. چرا؟ چون آخرین جانشین ایشونه. در بعضی از تحقیقات محققین به این نتیجه رسیدن که هر پیامبری 12 تا جانشین داشته.
هر پیامبری
12 تا جانشین داشته و هر پیامبری هم موظف بوده 18 ذوالحجه جانشین خودش رو معین کنه. لذا روز عید قدیر عید تمام ادیان آسمانیه.
این به لحاظ سند تاریخی هم،
بله، یعنی اون چه بهش رسیدن نهایتا تحقیق و از کنم بررسی به اینجا رسیده که هر پیامبری، خدا رحمت کنه آقای عاشق حسن عرفان رضوان الله تعالی علیه، توی یکی از آثارشون دیدم این مطلب را آوردن که هر پیامبری 12 جانشین داشته و عرض به محضر شریفتون در روایات هم آمده که تمام انبیا هم موظف بودن روز 18 ذی‌الحجه رو عید بگیرند و جانشینشون رو در روز 18 ذی‌الحجه معرفی کنند و خاتم الانبیا هم ادامه همون کار انبیا و اولیا این کار رو کردن. درست؟ حالا در بین معرفی مثلا 12 جانشین، این که آخرین جانشین کیه؟ آقا رسول الله برای این موضوع هم سرمایه گذاری کردن و اتفاق بزرگی که در دوران اون آخرین جانشین میفته که ظهور قدرت ولایت اهل بیت، شروع دولت اهل بیت. هر امامی در زمان خودش مظلوم واقع شد، دولت و حکومت حق ایشون بود، بهش واگذار نشد،
سلب شد.
یه مش ظالم آمدن تو دنیا حکومت کردن. فقط راجع به حضرت سلیمان داریم که یه حکومت حسابی گیرشون اومد و الا بقیه انبیا و اولیا حکومت‌های ظاهری معمولا دستشون نبود، حکومت ها و قدرت‌های ظاهری دست طاغوت ها بود و انبیا و اولیا کار ابلاغ رسالت و هدایت مردم رو، حفظ دین و حفظ مسلمین رو به عهده داشت. درست شد؟
بله.
اولین روز شروع دولت جهانی اهل بیت با آمدن حضرت مهدی ارواح فداه. پس یه دولتی، اونم دولت جهانی، با امارت یک امیر، با امارت یک، با ولایت یک والی، وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، با این آقا شروع میشه. پس خبرش بسیار مهم. حالا یک نکته دیگه اضافه کنم، این که خود آقا رسول الله که حالا بخشی از خطبه قدیریه رو میخونیم،
بله،
که ویژگی‌های حضرت رو، حضرت مهدی رو در روز عید قدیر اعلان کرد، چون این خط میره تا حضرت مهدی تا قیامت. خط ولایت یه خطی نیست که موقت باشه، همونطوری که نبوت پیغمبر خدا جهانی و همگانی تا قیامت ادامه داره، ولایتی که والیان جانشین اون حضرت صاحب خواهند شد، ولایتشون تا قیامت ادامه داره. یعنی تا قیامت کبرایی که بناس برقرار بشه، برپا بشه، دیگه بنا نیست یه پیغمبری دیگه بیاد، یه کتابی دیگه بیاد، یه دین دیگه بیاد. همین دینه، همین شریعته، همین کتابه و والیان و مسئولین این دین و مبلغین این دین 12 نور مقدسن، 12 جانشین پیغمبر خدا هستن که در رجعت و بازگشت یکی پس از دیگری ائمه اون دولت ادامه پیدا میکنه. که فرمودید اینا مطالبی است که بحث‌های زیادی میطلبه. درست شد. اما این نکته جالب این که غیر از خود آقا رسول الله که یکی از تیترهای خبریشون و مطالبشون که مکرر میفرمودن خبر حضرت مهدی ارواح فداهه، آقا امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن مجتبی تا امام عسکری علیهم صلوات الله، بیش از 13,000 حدیث درباره حضرت مهدی داریم از این حضرات.
13,000
بیش از 13,000 حدیث در موضوع حضرت مهدی علیه السلام، ظهورشون، فرجشون، دولتشون، اوضاع احوال قبل از ظهورشون،
بعد از ظهورشون،
علائم ظهور و احسنشون. حداقل این که من عرض میکنم 13,000، این 13,000 یه آماری است که یکی از مراکز تحقیقاتی در آخرین آماری که من دیدم کتابش داره میره چاپ بشه، دائرة المعارف بود، اونجا آمار 13,000 بود، اما بعد بالاترش هم شنیدم، اما چون مطمئن نیستم عرض میکنم. ولی 13,000 حدیث خیلیه راجع به یک خبر، خبر حضرت مهدی علیه السلام.
اونم از چه کسانی؟
از چه کسانی؟ بعد شخصیت هایی مثل امام باقر، امام صادق علیه السلام که میفرماید که لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، فرزندم حضرت مهدی شخصیتی است که اگر من ایام او رو درک کنم تمام عمرم خدمتگزار او خواهم بود. کی میگه؟ امام صادق علیه السلام که خود حضرت مهدی دست به سینه اوست، جدش حساب میشه.
ایجا
از نظر علم کمال هیچی کم ندارن دیگه، هر امامی در جایگاه خودش چیزی کسر نداره.
منظور از اون زمانی هم که آقا فرمودن همین زمانه.
بله دیگه، این ایام حضرت مهدی علیه السلامه. البته ممکنه اشاره باشه به شروع ظهور و دولت حضرت که اگر اون ایام رو من درک کنم تمام عمر خادم او خواهم. یه جمله هم از امام باقر علیه السلام داریم که آقا اگر شما در آخر الزمان قرار بگیرین چی کار میکنین؟ میفرماید من جانم رو حفظ میکنم که فدای حضرت مهدی کنم. ببین چقدر لطیف و قشنگ، اگر من در اون دوران باشم جانم رو حفظ میکنم که فدای حضرت مهدی کنم، یعنی جانم عمرم فدای وجود مقدسش میشه. حالا شما ببینید جا داره، پس پیغمبر خدا بیاد روز عید قدیر که قله کار حضرت در معرفی ولایت، یه بخشی از خطبه مهم قدیریشون اختصاص بدن به معرفی حضرت مهدی و کارهای اون حضرت.
حالا آقا میخوام به این مورد برسیم، میخوام مستاقی این تیکه از خطبه، رگه های صحبت
بره.
آره، صحبت های آقا رسول الله در رابطه با بحث مهدویت رو حتما میخواییم مصداقی بهش بپردازیم
انشالله.
اگه موافق باشی تا اصطلاحا شما یه استراحتی میکنید یه میان برنامه ای رو ببینیم. دوستان برگردیم، اینجا انتظار سبز هست.
این دل به جز تو به هر کسی بیقرار نیست، درمان سوز هجر که جز وصل یار نیست، بی تو بهار بوی خزان میدهد هنوز، به غیر روز وصالت بهار نیست. از دوری و فراق تو یا صاحب الزمان، عمریست کار ما که به جز انتظار. کسی مدبر لیل و نهار نیست، میدانم این چه لایق عشق تو نیستم، اما دل شکسته ام از تو کنار نیست، اما دل شکسته ام از تو کنار نیست.
صلی الله علیه و بقیت الله. ممنونیم از اینکه ما رو همراهی میکنید. بیننده های عزیز، اینجا انتظار سبز هست. شب چهارشنبه هست، به رسم شب چهارشنبه ها کسایی که میرن مسجد مقدس جمکران خیلی دعا بکنن و مسجد سهله ایران زمین رو میرن دعای توسلی خونده میشه و اینها. انشالله که برای هم دیگه دعا بکنیم و در رأس حوائج هممون ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی فاطمه باشه انشالله. بحثی که ما امروز داریم و حالا کلن ماحصل بحث کارشناسان انتظار سبز به این صورت که اصلا دوست نداریم بحثمون یه طرفه باشه، یعنی شما با ما صحبت بکنید از طریق اون راه های ارتباطی که دوستان دارن زیر نویس میکنن 3012-00 فضای مجازی و از طریق تلفن. سوال دارید، پیشنهاد دارید، انتقاد دارید، حتما ما در میون بذارید. این یه نکته. از طریق پایگاه شبکه جهانی ولایت که میتونید جستجو بکنید، میتونید قسمت آرشیو ها صوتی و تصویری محصل برنامه های شبکه جهانی ولایت در گروه های مختلف برنامه ساز رو نگاه به صورت صوتی و تصویری که حالا عموما هم به صورت صوتی، حالا بالاخره تو ماشین اینا قابل استفاده هست، میتونید استفاده بکنید و انشالله بتونید مفید باشیم. حاج آقا، رسیدیم به بحث این که آقا بحث مهدویت نه تنها بحث شیعه، نه تنها بحث اسلام، بلکه تمام ادیان الهی است
و بشری
و بشری است. و خیلی قشنگ شما گفتین که آقا جون حتی اونی که دین نداره فطرتشو قلقلک بدی،
بله،
یه جایی دنبال یه منجی میگرده. بله. این از این. باز اومدیم زیر مجموعه، اومدیم بحث به سر بحث قدیر. حالا میخواییم وارد خود خطبه قدیر و ببینیم آقا رسول الله وقتی دست مبارک حضرت امیرالمومنین رو بالا بردن راجع به حضرت مهدی چی فرمودن.
احسنت. ببینید الان ما که وارث قدیر هستیم، به یک معنا امت قدیر هستیم، باید پیام های آقا رسول الله رو در قدیر بگیریم. تکلیف دوممونم خود آقا رسول الله فرمود این پیام های من و این بیانات من رو تمام حاضرین موظفن به غایبین برسونن. فلیبلغ الحاضر و الغائب و الوالد و الولد الى یوم القیامه، تا روز قیامت پدرها به فرزندانشون پیام قدیر رو برسونن، حاضرین این پیام های قدیر رو به غایبین برسونن. یعنی تک تک ما انسان ها بالاخص امت آقا رسول الله اعظم موظفیم که خطبه قدیریه رو بدانیم و بخوانیم و برای دیگران بگوییم، به دیگران برسونیم. محوری ترین پیام خطبه قدیریم امر ولایت حضرت آقا امیرالمؤمنین و 11 فرزندش.
خب
و الان که در زمان دوران امامت حضرت مهدی ارواحنا فداه قرار داریم، ما کاملا پس پیام قدیری آقا رسول الله رو باید ملتزم باشیم نسبت به همه امام ها، بالاخص امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف، که ارتباط عقیدتی و قلبی و روحی با اون حضرت داریم و باید داشته باشیم. حفظ این ارتباط ما رو تا آخر به صورت یک مؤمن متقی قرار میده و تا این ارتباط هست ما مؤمن حساب میشیم، تا این ارتباط هست اعمال ما ارزش داره، و الا کسی از پیام قدیر جدا شد دیگه اعمال و عباداتش پیش خدا ارزشی نداره. و ما در مقابل پیام قدیر باید به سجده تسلیم بیفتیم. آقا امام رضا علیه السلام اینجا یه بیانی دارن، میفرمایند کسانی که در قدیر خم پیام جدم رسول الله رو گرفتند و ولایت ما را پذیرفتند، مثل این افراد مثل ملائکت الله است که در مقابل حضرت آدم همه به سجده افتادند. یعنی با اون سجده همه مقرب بودند، مقرب تر شدند. امر خداست مقابل حضرت آدم همه باید به سجده بیفتید. چشم. و مثل کسانی که قدیر و پیام قدیر رو نپذیرفتند و ولایت ما را قبول نکردند، مثلشون مثل ابلیس
و شیطان که سجده نکرد،
که در مقابل حضرت آدم سجده نکرد، تسلیم ولی خدا نشد. وقتی آدم تسلیم ولی خدا نشد، پس امر مهم خدا رو نافرمانی کرد. حکم ابلیسه. ابا و استکبره و کان من الکافرین. تمام وجود آدم میلرزه. پس قدر خودتو بدون، پیام قدیر آقا رسول الله رو بگیر، هم بپذیر به جان و قلبت بپذیر، هم مبلغ قدیر باش، مبلغ امیر المؤمنین باش، مبلغ ائمه باش، مبلغ آقا حضرت مهدی علیه السلام باش. این امر رسول الله. حالا برای این که بینندگان عزیز من بیش از این انتظار نکشن، ما بخشی از خطبه رو که آقا رسول الله در اون صحرا خطبه مفصلی ایراد کرد، اجازه بدید من یه جمله برای بینندگان عزیز بگم. ببینید وقتی آقا رسول الله اون جمعیت چند هزار نفری رو که تا 120 هزار هم آمار داده شده، اینا رو تو بیابون نگه داره، جمع کنه و فقط بخواد این جمله رو بفرماید که من کنت مولا فهازا علی مولا، که این جمع متوجه نمیشن چی به چی شد. آقا رسول الله مقدمتاً یه نماز خوندن، نماز ظهر اقامه کردن، یک منبر بلند درست کردن، بالای اون منبر رفتن، افراد گذاشتن که صدای حضرت و حرفای حضرت رو تکرار کنن، به کل جمعیت برسه، هم همه بود، یه تصرف ولایی باید میکردن که این جمعیت بتونن بفهمن. بعد به چهار طرف رو کرد حضرت، از این طرف، از این طرف، از این طرف، از این طرف، الستو اولا بکن من انفسکم، من به خود شما، از خود شما سزاوارتر نیستم. فارسی ترش، من ولی و صاحب اختیار شما نیستم به امر خدا. آیه قرآنه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خدا اعلان کرده که ای همه اهل ایمان بدونید سرپرست همه شما از طرف من رسول الله.
یعنی از آقا رسول الله حتی طرف انقدری که آقا رسول الله بهش نزدیکه خودش نزدیک نیست.
انقدری که آقا رسول الله اختیار منو داره، من اختیار خودمو ندارم. بله. و به این بی اختیاری افتخار میکنم، بی اختیار که نیستم، ولی این که خدای متعالی همچین سرپرست با عظمتی، با معنویتی، مهربانی، با اخلاقی، با کمالی برا من گذاشته، من افتخار نکنم؟ شما اگر یه پدر عالم متقی با شخصیت داشته باشی، به همه عالم افتخار میکنی، بگی من فرزند فلانی هم،
اصلا داد میزنی.
احسن. بله. داد میزنیم، ما افتخار میکنیم و داد میزنیم که خدا پیغمبر اکرم رو سرپرست ما قرار داده و همه ائمه بعد از اون حضرت هم به دنبال این مطلب ولایتشون ابلاغ شد. حالا آقا رسول الله پس با این چند تا جمله کفایت کنن جور در نمیاد، باید خطبه بخونن توی همچین جمعیت،
یه زمینه ایجاد بشه.
احسنتم. نه، این جمعیت بفهمن آقا رسول الله چی فر بود. لذا خطبه مفصلی ایراد فرمودن، معروف به خطبه قدیریه، که متن این خطبه در کتابهای شیعه فراوان آمده، مزامین و مطالبش به طور متفرق هم که شده در کتابهای اهل سنت فراوان آمده و بعضی از علما و مورخین اهل سنت هم به این خطبه پرداختن، قسمتهایش رو نقل کردن، اما کامل و جامعش در مصادر شیعه است. فرازهای مهمش در همه کتابهای مسلمان ها هست. اصلا بدونید برادر من و خواهر من، اصلا قدیر منکر نداره. هیچ عالمی که یه سال یه ماه درس خونده باشه اسمشو بشه بگذاریم عالم، منکر قدیر نی.
یعنی اصل قضیه این که یه همچین اتفاقی افتاده، هیچ کس نمیتونه رد بکنه.
اصلا چرا؟ برای اینکه مدارک و اسنادش از حد شمارش خارجه. ده ها هزار نفر حضور داشتند، حضرت فرمود همتون برید به غائبین برسون، آقا رسول الله فرمود حاضرین به غائبین و پدرها به فرزندها تا قیامت باید برن برسونن و این روال ادامه داشت. اما منکرین قدیر یه راه انحرافی درست کردن، گفتن آقا رسول الله ملت اون روز جمع کرد که بفرماید من علی ابن ابی طالب و بچه هاشو دوست دارم، شما هم ایشون رو دوست داشته باشید. که تزحک منه سکلا، ضرب المثل عربیه، یعنی یه زن جوان مرده به این حرف میخنده که مگر میشه عقل کل و کل عقل آقا رسول الله الاعظم برای بعد از خودش هیچ فکری نکنه، از این فرصت استفاده نکنه، خطبه نخونه؟ باید تکلیف امتش رو تا قیامت معلوم میکنه.
همین نکته همینه، فقط آقا رسول الله تکلیف امتشون رو تا امیرالمومنین نه
تا قیامت،
و بحث مهدویت. خب
رسوندن خطبه رو به اینجا که الا وقتی میخوان یه مطلب رو به صورت هشدار آگاه باشین این کلمه الا رو به کار میبرن. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، بدانید که آخرین امام از امامانی که بهتون معرفی کردم از ما اهل بیته، اون کسی که قیام خواهد کرد و نام مقدسش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. الا انه ظاهر علی الدین، بدانید کسی که دین من رو آشکار میکنه، دین اسلام رو در همه عالم آشکار میکنه، حضرت مهدی ارواح نافدا. الا انه المنتقم من الظالمین، اون کسی که میاد از تمام ظالمین و ستمگران انتقام همه مظلومین رو میگیره اوست. اصلا آمار یا آمار عجیبیه، کسی که از همه ستمگران میاد انتقام میگیره. حالا یه سری ستمگران زنده هستن انتقام پس میدن، یه سری ستمگران هم اونها رو حضرت بر میگردونه و جلو چشم مردم ازشون انتقام میگیره. چجور؟ مثل حضرت عیسی ابن مریم که مرد زنده میکرد، حضرت مهدی از عیسی ابن مریم کمتر نیست، بلکه یکی از کسانی که به حضرت مهدی اقتدا میکنه حضرت عیسی ابن مریم. حضرت عیسی ابن مریم در زمان ظهور حضرت مهدی بر میگردن، درست؟ و حضرت مهدی جلو میسته و حضرت عیسی ابن مریم به او اقتدا میکنه. یعنی حضرت مهدی امام بر حضرت عیسی، درست شد؟
بله.
پس اگر گفتیم حضرت عیسی ابن مریم به حکم آیات قرآن میتونست مرد زنده کنه، برای حضرت مهدی مرد زنده کردن کار ساده و همشون به قدرت الهی، به اذن خدا. وقتی گفتیم به اذن خدا دیگه جای حرف نیست. حالا بشنوین. الا انه فاتح الحصون، تمام قلعه ها و قصرهای محکمی که ستمگران برای خودشون درست کردن تمام را حضرت مهدی فتح میکنه. الان هر کاخی از کاخهای دولتهای دنیا چقدر حصار داره، چقدر حفاظ داره، چقدر نگهبان داره، چقدر دوربین داره، تمام اینها را حضرت مهدی علیه السلام در هم میشکنه و اون ظالم ستمگری که اون تو نشسته و خلق زیادی دارن ازش تحمل ظلم میکنند و گرفتاری میکشن، حضرت اون ظالم رو و اون فرعون رو هر جا هست به ذلت میکشه، انتقام مظلومین رو ازش میگیره، دل همه مظلومین خنک میشه.
حاج آقا ببخشید، این دقیقاً خود کلماتیست که آقا رسول الله در روز عید قدیر در قالب خطبه قدیر در اتو مسئله مهدویت
فرمود. خیلی عجیب، یعنی تمامش غیبه.
خب
تمامش غیب. بعد فرمودن که الا انه فاتح الحصون و خادما، این کاخهای ستم رو آقا حضرت مهدی فرو میریزن، این قدرتهای خیالی رو. ستمگرانش باید از بین برن دیگه، ستمگرانی که تو این لونه ها جمع شد. الا انه غالب و کل قبیلت من اهل شرک و هادی ها، تمام کسانی که مشرکن تو دنیا و قدرتی دارن، جولانی دارن، اون کسی که بر تمام این قبائل شرک غلبه میکنه و چیره میشه حضرت مهدی ارواح نافدا. الان ما در یک گوشه از دنیا انقلاب کردیم و مثلا فکر میکنیم کاری کردیم، کلی هم کارمون ناقص، خودمون هم میدونیم، ولی حضرت مهدی علیه السلام یک کار کاملی میکنه در همه دنیا. این بیانات آقا رسول الله. الا انه المدرک به کل ثار لاولیاء الله عز و جل، از حضرت آدم تا خاتم هر ولی از اولیاء خدا که به ناحق شهید شده کشته شده، انتقام خونش رو حضرت مهدی میگیره. سبحان الله، اصلا چه قوقایی. هر ولی از اولیاء خدا که از اول تا کنون به ناحق کشته شده و ما میگیم شهید شده و حقش هم همینه، منتقم اون خونها حضرت مهدی، یعنی منتقم خون سید الشهدا و ابا عبدالله الحسین. هیچ یک از ائمه نتونستن انتقام خون سید الشهدا رو بگیرن، مهلتی و فرصتی نشد. درست؟
بله.
مختار عرض کنم انتقام گیرنده خون امام حسین نیست. مختار کجا؟ انتقام خون خدا کجا؟ انتقام خون سید الشهدا رو باید یه آقایی بگیره که خدا برای این کار خلقش کرد، به امر خدا، به اذن خدا بیاد و تمام کسانی که یزیدی بودند و یزیدی موندن و دست از یزید بر نمی دارن، آقا انتقام سید الشهدا رو از اینا خواهد گرفت. حالا کم و کیف قضیه می دونید، همطور که اشاره فرمودید خیلی بحث میخواد.
آره.
میخوایم یه خورده خطبه رو بریم جلو.
آره با توجه که زمانم نداریم سریع میخوایم
خیلی شیرینه. آره. الا انه ناصر لدین الله، اوست کسی که میاد دین خدا رو یاری میکنه. آقا همه اماما دین خدا رو یاری کردن، یه سری علما دین خدا رو یاری کردن، انشالله هممون یاری کننده دین خدا باشیم. مردم زیادی یاری دین خدا کردن، اما حضرت مهدی میفرماد یاری دین خدا به وسیله او انجام میشه. چرا؟ چون دین خدا رو در همه عالم حاکم میکنه، یک جوری دین خدا رو یاری میکنه که دیگه قامت دین خم نمیشه، استوار میشه، برقرار میشه،
احیاگر اسلام ناب محمدی.
احسنتون. الا انه الغراف من بحر عمیق، بدونین که حضرت مهدی جرعه نوش دریای ژرف حقایقه. یعنی حضرت مهدی علیه السلام بچه دبستانی و دبیرستانی حوزه درس خونده باشه، دانشگاه درس خونده باشه، نی، اون وصل به وحی الهیه. تمام تعلیم و تعلم انبیا و میراث علمی انبیا نزد حضرت مهدی علیه السلامه. قدرت علمی و قدرت ولایی که او داره وارث همه انبیا و اولیاست دیگه. ما خودمون رو با او مقایسه میکنیم، ما خودمون خیلی عاجزیم، ولی حضرت مهدی تمام این قدرت ها به دست اوست. اگر تا زمان حضرت دو قسم از همه علوم بر بشر کشف شده باشه، 25 قسم دیگرش رو حضرت مهدی علیه السلام برملا میکنه. یعنی چی اصلا؟ الان چه خبر دنیا از پیشرفت علمی؟ تازه 25 قسمش رو حضرت مهدی برملا میکنه. پس این دنیا اصلا یه دنیا دیگه میشه. الا انه یسم کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله. وقتی حضرت مهدی علیه السلام میاد با کسی تعارف نداره، هر کسی به اندازه فضیلتش درجه میگیره از حضرت، جایگاه میگیره تو اجتماع، کسی خودشو نمیتونه غالب کنه، تخصص نداره، دکترا نداره، حجت الاسلام نشده، آیت الله نشده، خودش غالب کنه تحت این عنوان ها، اینا دیگه نیست. هر کسی به اندازه فضیلتش و شرافتش و جایگاهش میتونه در اون روز مطرح باشه و حضرت مطرحش میکنه، نامونشاندارش میکنه، درجه بهش میده. الا انه خیرت الله، ای امت من، کی داره میگه اینا رو؟ آقا رسول الله الاعظم ظهر روز عید قدیر برای اون امت داره داد میزنه و فریاد حضرت رو میرسونن و فرمودن شما هم تا قیامت برسونید که حضرت مهدی خیرت الله، یعنی انتخاب شده خدا، از عالم هستی خدا او رو انتخاب کرده و مختاره، اختیار شده خداست. الا انه وارث کل علم و المحیط به کل فهم. همتون بدونید حضرت مهدی وارث همه علوم اولین و آخرین. اصلا چیزی نیست که حضرت مهدی نداند، چیزی نیست که حضرت مهدی نفهمه. ما الان تمام علوم همه علما، دانشمندان، فرهیختگان، همه رو که بریزیم رو هم دیگه، در مقابل علم حضرت مهدی یک قطره است در مقابل دریا. واقعا همینطوره. قرآن، من مستندم قرآنه، قرآن میفرماد و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. ای انسانها، ای بشر، به شما علم داده نشده الا اندک. ولی راجع به حضرت، راجع به ائمه علیهم صلوات الله، خدا فرموده من به اینا علم مطلق دادم. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن آیات روشنی است در سینه کسانی که خدا بهشون علم داده. من عنده علم الکتاب، امیرالمومنین علیه السلام. اصلا صاحبان علم اهل بیتن دیگه.
درسته. حالا میدونید چی استاد، ما
جانم،
تیکه به تیکه صحبتهایی که حضرت عالی کلام ناب حضرت رسول رو دارید مطرح میکنید، سوالاتی ایجاد میشود. مثلا اینکه آیا این علم رو مثلا به ائمه دیگه داده نشده. ولی خب دوست دارم مطلب رو بریم جلو و برسیم اون فرازهای از خطبه قدیر رو که در اوتو مهدویت هست رو. حالا با توجه اینکه 3 دقیقه زمان داریم، خود مطلب رو بریم جلو. حالا سوالات بمانه، یعنی من خودم بمب سوالم الان. خب. اینکه مثلا آقا جون الان شما میفرمایید خب آقا حضرت مهدی همه علوم رو دارن. بله. هیچی نیست ندونه، هیچی پوشیده نیست.
احسن.
خب آقا امام کاظم اینجوری نبودند؟
همش ما همینطور بودن. یعنی اگر آقا رسول الله اعظم میخواست حضرت امام موسی بن جعفر رو تعریف کنه، تمام این تعریف ها درباره او صدق میکرد. اما مسئولیت و جایگاه امام موسی بن جعفر علیه السلام در زمان خودش و شرایط زمانی خودش و امری که خدا به او واگذار کنه اجرا کنه یه مسئولیتیه. مسئولیت امام حسین علیه السلام در دوران و زمان خودش یه مسئولیتی که باید اونو اجرا کنه.
منجی عالم بشریت
هم یه برنامه خاصی داره که خدا بهش داده. اما از نظر علم و فضیلت و کمال،
جایگاه و کمال و همه
نورون
واحد. بله.
یعنی همین علم رو همه ائمه دارن، همین قدرت ولایی رو همه ائمه دارن
و کسی بر کسی برتری نداره.
از نظر فضائل و کمالات کلهم نورون واحد. خب. این سر جای خودش محفوظ. اما این که آقا رسول الله دارن این خبرها رو پخش میکنن، دارن اهمیت و عظمت حضرت مهدی رو گوش زد میکنن، یادآوری میکنن که بعد میفرمان یه همچین دولتی داره برقرار میکنه. بابا به خاطر اینکه حضرت مهدی وصل به وحیه، برای اینکه مهدی من وارث علم همه اولین و آخرینه.
خب.
هیچ مشکلی در انجام این مأموریتش نداره.
خب حاج آقا زمانمون تموم شد.
آخه
آره زمانمون تموم شد، خیلی عذر می‌خوام، معذرت شما، واقعا دوست داشتیم بیشتر بشنویم. خیلی موضوع جالبیه و ما همیشه فکر می‌کردیم که فقط من کنت مولا فهذا علی مولا مطرحه، در حالی که نه، کل به اصطلاح 12 امام رو
حضرت
آقا مطرح
در اون روز معرفی کرد.
درسته حاج آقا، یه دعای یه خطی،
یه دعای یه خطی، یه خط چقدر باشه از اینجا تا
کوتاه باشه حاج آقا؟ یه نیم خطی دیگه.
خدایا به حق صاحب قدیر امیر المؤمنین علیه السلام قسمت میدیم همه ما و همه بینندگان عزیز این برنامه، همه مؤمنین و مؤمنات رو قدردان نعمت ولایت قرار بده.
الهی آمین.
خدایا آن به آن ما رو مشمول دعاها و مهربانی های حضرت مهدی قرار بده.
الهی
خدایا از سایه، از این برنامه و این لحظه سلام ناقابل و مخلصانه همه ما رو به محضر شریف حضرت بقیت الله الاعظم خدایا تو ابلاغ بفرما.
خیلی لطف کردی. الهی آمین. دستتون درد نکنه. خیلی متشکریم. در خدمت استاد سید صادق میرشفیع عزیز بودیم، کلی کیف کردیم، بهره بردیم و همه در محضر حضرت بقیت الله بودیم. انشاءالله که مورد قبول درگاه ایشون هم قرار بگیره. از اینکه ما رو همراهی کردید خیلی سپاسگزاریم و امیدواریم تو این شبای عزیز ایام ذی‌الحجه مرا از دعای خیرتون محروم نکنید. انشالله که حالتون خوب باشه و آخر عاقبتتون بخیر. یا علی و خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیر